آقای دکتر نوریزاده، مثل این که در خلیج فارس که به هر حال دهه هاست تنش بسیار بالاست، مسائل تازهی پیش میاد که این تنش رو افزایش میده. از جمله آخرین مرحله تنشی هست که جدیدن بین ایران، عربستان سعودی در مورد بحرین به وجود اومده. ممکنه بفرمید که اصولا چه کاری میشه در خلیج فارس کرد که نیاز هم هست تنش تا حدودی کاهش پیدا بکنه؟
ببینید، غیر از دوران آقای خاتمی، اونم حدود 5-6 سالش، که روابط ایران با همسایگانش در خلیج فارس بسیار شفاف و نزدیک بود و با عربستان سعودی به جایی رسید که ایران قرارداد امنیتی برای اولین بار در تاریخ دو کشور با هم بستن و بازارهای عربستان به روی کالای ایرانی به گونه ای باز شد که هر روز در عربستان در یه شهر نمایشگاه کالای ایرانی بود و یک قول معروف بود در عربستان که حتی سعودی ها آبجوی اسلامی رو با مارک ایرانی میخورن، برای اینکه مطمئنن که آبجوی اسلامیه. به این ترتیب روابط خیلی نزدیک شد، ولی آمدن آقای احمدی نژاد و سیاست‌های جدیدی که آقای خامنه‌ای اعمال کرد تغییر داد وضع. آقای خامنه‌ای با توجه به وضعی که در عراق پیش اومد و به قدرت رسیدن یک دولت شیعه، دچار این توهم شد که میتوان این رو گسترش داد و واقعا باید گفت پادشاه اردن ملک عبدالله دوم علارغم جوانی آدم بسیار دوراندیشی بود که در فردای سرنگونی صدام اشاره کرد که جمهوری اسلامی به دنبال برپایی هلال شیعه در منطقه است و واقعا هم جمهوری اسلامی این کارو کرد. یعنی امتداد جمهوری اسلامی به عراق و بعد به سوریه و لبنان و از جنوب به بحرین و بعد به منطقه شرقی عربستان و یمن در واقع محورهای اصلی سیاست منطقه جمهوری اسلامی شد. برای این کار طبیعتاً در بحرینی که شیعیان خود رو مظلوم می‌دانستند و به دنبال حقوق قانونی خودشون بودند و مسیر رویدادها به گونه‌ای بود که این حقوق رو به دست می‌آوردند، به ویژه بعد از تشکیل پارلمان منتخب جدید، تبدیل شدن بحرین به مشروطه سلطنتی و ورود 18 نماینده شیعه که اکثریتشون وابسته به گروه آقای علی سلمان بودند که روزگاری زیر علم جمهوری اسلامی فعالیت میکرد، همه اینا زمینه فراهم کرد برای اینکه شیعیان به حقوقشون برسند. ولی جمهوری اسلامی با حمایت از یه مجموعه کوچک به رهبری آقای شیخ قاسم و همینطور حسن مشیمع، آشوبی در بحرین به راه انداخت که تا امروز امتداد داره، برای اینکه دولت هم خشونت کرد و همینطور این قضیه ادامه داره و بحرینی ها بسیار نگرانند.
آقای دکتر نورزاده، به هر حال اجباراً یا اختیاراً طوری شده که عربستان سعودی وارد بحرین شده، به نظر شما اعراب نیروهاشون رو از بحرین خواهند کشید بیرون؟
نه، ورود این نیروها به بحرین مطابق پیمان نظامی امنیتی بین کشورهای حاشیه خلیج فارسه. اینا نیروهایی دارن به نام درع الجزیره یا سپر جزیره. این نیروها در جریان اشغال کویت بروز کردن و دیدیم اولین نیرویی که وارد کویت شد بعد از آزادی واحد نیروهای قطری بود. بنابراین میخوام بگم این نیرو وجود داره و چون هر کشوری به خطر بیفته میتواند از این نیرو استمداد کنه، بحرینی ها هم از این نیرو استمداد کردن. 1000 نظامی سعودی و حدود 200 نظامی قطری و همین مقدار از امارات به اضافه چند واحد دریایی کویتی به یاری بحرین رفتن. اینا الان مراکز حساس بحرین رو محافظت میکنن که نیروی امنیتی و ارتش بحرین بتواند با شورشیان برخورد کنه. به این زودی ها اینا از بحرین نخواهند رفت. برعکس، الان که صحبت اتحاد مطرح شده، بحث بر سر اینه که این نیروها به صورت یک واحدهای مشترک کامل دارن، یعنی یه ارتش مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس به وجود بیاد.
یک روزنامه ایرانی، حتما طبیعتا میدونید، روزنامه کیهان که به هر حال به آیت الله خامنه ای هم نزدیک است، نوشته در سرمقالش که بحرین پاره ای از تن ایران هست و باید برگرده به ایران. میخواستم بپرسم امکانات ایران برای پس گرفتن بحرین در این موقعیت، در موقعیت کنونی تا چه حد هست؟
این یک شوخیه. یعنی اگر جمهوری اسلامی بخواد دست به چنین ماجراجویی بزنه، به منزله آن است که وارد جنگ تمام عیار با ایالات متحده و متحدانش خواهد شد. آمریکا پایگاه دریایی بزرگی در بحرین داره، ناوگان پنجم در اونجا مستقر از سالها پیش. بریتانیا و بحرین پیمان دفاعی مشترک دارند و در این حال نیروهای سپر جزیره و عربستان سعودی هم هست. بنابراین چنین تصوری فقط ممکنه از تخیلات آقای حسین شریعت مداری بگذرد. اینکه بحرین متعلق به ما بوده در گذشته اینو هیچ ایرانی درش تردید نداره، اما در این حال کاری که پادشاه پیشین ایران کرد به عنوان یک خدمت بزرگ ثبت شده، به این جهت که بحرین برای ما اصلا موقعیت استراتژیک نداشت و عملا از دست رفته بود از 150 سال پیش، ولی در مقابل ما سه جزیره ای رو به دست آوردیم که حاکمیت ما رو بر تنگه هرمز مسجل کرد و در این حال اون سه جزیره می تواند اگر خدای نکرده روزگاری درگیری نظامی پیش بیاد مهمترین سلاح ما در مقابله با یک تجاوز باشه. بنابراین این که بحرین روزگاری مال ما بود، بله 17 شهر قفقاز هم روزگاری مال ما بود، بخارا و سمرقند هم متعلق به ما بود و ما نمیتونیم به استناد این امروز بیایم و یه بحران ایجاد بکنیم و بخواهیم انقلابمون رو به بحرین صادر بکنیم. بحرین یک کشوریه که از نظر اجتماعی درست مثل ایران قبل از انقلابه، مردم آزادی‌های اجتماعی فراوانی دارن و آزادی‌های سیاسی هم به مرور داره در کشور جا میفته. یک اقلیت کوچک میخوان خود رو تحمیل بکنن و جمهوری اسلامی هم با تمام نیرو از این اقلیت حمایت میکنه.
آقای دکتر نورزاده، آخرین سوالم این هست که رهبران روحانی در ایران دعوت کردن روز جمعه بعد از نماز جمعه در واقع تظاهرات وسیعی در تهران انجام بگیره به خاطر بحرین. میخواستم بپرسم که دعوت به نشان دادن یا فراخوان ناسیونالیسم ایرانی در این موقعیت تا چقدر میتونه مفید واقع بشه؟
رژیمی که دیروز مراسم فردوسی رو لغو میکنه، رژیمی که هیچ نوع دلبستگی به تاریخ و فرهنگ و گذشته ایران نداره و آقای خامنه‌ای جلوی برپایی نوروز رو در تخت جمشید میگیره، چنین رژیمی فقط به قضیه ملی به عنوان یه ابزار نگاه میکنه. هر وقت احتیاج دارن، هر وقت احساس خطر میکنن، ناگهان به یاد ایران، تاریخ، گذشته و فرهنگ ایرانی میفتن و مواقع دیگه سرکوبش میکنن. بنابراین این بازی هم به نظر من خارج از بازی های رژیم نیست که دیگه برای همه روشن شده و هیچ کس با شیپور رژیم فریاد زنده باد ایران سر نمیده، چون میدونن در این معنا یا در این شکلی که رژیم میخواد فقط استفاده ابزاری برای استفاده خودشه، ولی ایرانی ها با تعلق و دلبستگی به تاریخ و فرهنگ و گذشتهشون طبیعتاً برای بحرین هم جایگاه ویژه‌ای در دلهاشون قائلن. اما پیش از آن که ما به بحرین فکر کنیم، باید به کشورمون فکر کنیم و مناطقی که در اون مردم چنان محرومن که به نوشته یک نویسنده ایرانی الاصل در بحرین، آیا میخواهن بحرین رو هم دوچار بدبختی هایی بکنن که بقیه مناطق ایران دوچارشه؟
آقای دکتر نوری‌زاده در انگلستان، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.